کبیری سلام میکنم به شما، به شنوندگان عزیز. خدا قوت به همه راویان این روزهای میدان، به ویژه همکاران عزیزم در رسانه گرم رادیو که هر کجا حضور دارن و به سرعت در واقع در حال اطلاع رسانی، پوشش دادن اخبار، در حال امید بخشی و روحیه دادن به مردم و آگاهی بخشی دقیق هستن. همونطوری که فرمودید، امشب هم در موکب راویان میدان اهالی رسانه حضور داریم. اول یک خبر از میدان بدم خدمت بله. شما میدید الحمدلله رب العالمین، مردم در دعوت ولی امر مسلمین ایران حضرت آیت الله خامنه ای که فرمودن مردم میدان رو همچنان حفظ بکنن، قرارشون از ساعت 5 بعد از ظهر بود در سراسر کشور و به شور و حالی به خصوص در خیابان‌های اصفهان حاکم بود. از همون در واقع بعد از ظهر من به بعضی از موکب‌ها سر زدم و حتی موکب خود راویان میدان هم که حضور داریم، مردم عزیز و بزرگواری بودن، لحظات فوق‌العاده دلچسبی در افطار داشتن. بعضی‌ها افطاری‌های خودشون رو آورده بودن توی پارک‌ها و خیابان‌ها، پرچم کنارشون بود و بعد حرکت کردن به سمت خیابان‌ها که برنامه رو دنبال بکنن. و اما امشب جناب استاد کبیری بزرگوار در خدمت یکی از خادمان محترم موکب راویان میدان اهالی رسانه هستم، فعال محترم رسانه‌ای و مدرس دانشگاه سرکار خانم دکتر گلشن، که بحثی رو با اجازه شما با ایشون باز می‌کنیم. خانم دکتر مجددا سلام می‌کنم خدمت شما، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت یکایک شنوندگان محترم رادیو اصفهان، اصفهان بزرگ، اصفهان مقتدر و اصفهان طرفدار.
متشکرم. خانم دکتر گلشن، توی زمان جنگ یا حالا بحران‌های مشابه همواره نقش رسانه‌ها رو میگن خیلی مهمه، زیاد از رسانه صحبت میشه. بفرمایید توی این شرایط رسانه‌ها چه جایگاهی دارن و در واقع رسالت اصلی رسانه‌ها چی هست، به خصوص در شرایط حال حاضر کشورمون و به ویژه رسانه‌های بومی مثل مثلا همین رادیو اصفهان، تلویزیون اصفهان یا سایر رسانه‌های استانی.
جناب استاد خوبه که اول از تشکیلات داشته باشم خدمت بزرگواران به مناسبت شهادت قائد امت امام سید علی خامنه ای و شهدای جنگ رمضان، و همطور همین رو سپاس داشته باشم خداوند متعال رو به خاطر امامت امام خامنه ای جوانمون، خلف صالح امام خامنه ای، امام سید مشتبه و حسینی خامنه ای مدظ الله العالی. و در مورد سوالی که فرمودیم جناب آقای صادقی، همونطور که خودتون می‌دونید ما در یک جنگ شناختی، ترکیبی و هیبریدی به سر می‌بریم، جنگی که فقط دیگه نظامی نیست و هدفش فقط تجهیزات و افراد و زیرساخت‌ها نیستن. این جنگ، جنگ روایت‌ها و جنگ اذهانه. در یک سو ما رسانه‌هایی رو داریم که معاند هستن و با توجه به الگوریتم‌های خاصی که تدوین شده در سند جنگ شناختی ناتو، که سندی بوده در 2020 این سند رو امضا کردن و در اون انسان رو به عنوان دامنه نهایی جنگ معرفی کرده و به دنبال اثرگذاری تکنولوژی های جدید هست و ذهن انسان ها، با سه هدف این رسانه های معاند دارن پیش میرن. هدف اول ادراک سازی، هدف دومشون تغییر باوره و هدف سوم کنترل در رفتار. در حقیقت افراد با درک‌های مشترک رو تبدیل می‌کنن به افراد با درک‌های مشترک و ادراک سازی می‌کنن، دکترین نظامی رو تغییر میدن و با استفاده از فضای سایبری و نفوذ بر افکار عمومی کشور، ساختارهای تصمیم‌گیری کشور رو تحت تاثیر قرار میدن. بعد از اون مرحله تغییر باور هست که با تکنیک‌های اقناعی جنگ شناختی مثل تکنیک تکرار و تکنیک همگانی سازی رفتار، این باور، تغییر باور رو در مخاطب خودشون ایجاد میکنن و بعد از اون به کنترل رفتار میرسه و افراد رو به خیابان ها میکشن و ناآرامی ایجاد میکنن. آیه صادقی، اگر با افرادی که در اختشاشات دیماه امسال بودن در ارتباط دیده باشین یا کسی رو دیده باشین که این افراد رو از نزدیک دیدن، با این اصطلاح زامبی شدن افراد، کنترل رفتار شده افراد، حتما در ارتباط دیدین این افراد توسط این رسانه ها در ارتباط هست، کنترل رفتار میشن. ببینید ما در مقابل این فضای پیچیده در میدان جنگ رسانه‌ای رسانه‌های خودمون رو داریم، رسانه‌هایی که الان باید در مقابل ترویج شبهات و شایعات که همون گلوله‌های کشنده جنگ شناختی هستن با رسالت خودشون که هوشیاری و روشنگری هست رو به عنوان یک کنشگر و نه به عنوان یک ابزار به صلاح خودشون رو به انجام برسونن.
این روشنگری که فرمودید یعنی چی؟ خیلی ها میپرسن توی چنین شرایط جنگی یا بحرانی تا چه اندازه باید واقعیت ها رو گفت؟
سوال بسیار مهمی آقای صادقی. ببینید در مدیریت جنگ در تمام کشورها یک تناقضی وجود داره بین محدودیت های امنیتی یا همون پدافند غیر عامل با شفافیت رسانه‌ای و آزادی رسانه. خب محدودیت های امنیتی پویش نمیدانم راه میندازه، سکوت را از افراد میخواد و از طرفی شفافیت رسانه‌ای رو ما داریم و از رسانه ها میخواییم که راوی اول میدان بشن. راهکار این موضوع یک تکنیک تخصصی رسانه است در زمان جنگ با عنوان تلفیق شفافیت راهبردی و محرمانگی تاکتیکی. ببینید مخاطب به دنبال پاسخ سوالش هست در زمانهای بحران. فرض کنید یک مادر نگران با شنیدن صدای یک انفجار فرزند خودش رو در آغوش میگیره و در اولین کاری که میکنه گرفتن گوشی خودش و چک کردن اخباره که ببینه کجا آسیب دیده. ما باید مدیریت اضطراب رو توسط رسانه انجام بدیم. در حقیقت دو تا حس رو باید کنترل بکنیم، حس عدم کنترل و حس عدم قطعیت رو. با در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در مورد راهبردها و استراتژی‌ها در نظام جنگ میتونیم اعتماد عمومی رو بالا ببریم و در دراز مدت اون سرمایه اجتماعی رو افزایش بدیم. ولی در تاکتیک‌ها یعنی جزئیات فنی، زمان‌های دقیق و نقاط ضعف جنگ باید رعایت محرمانگی رو بکنیم. من یه مثال می‌ذارم خدمتتون. ببینید رسانه‌های ما میتونن بگن که حالا پدافند هوای ما یک تهدیدی رو در فلان نقطه خونسا کرده، این باعث آرامش و اجازه اعتماد میشه. ولی نباید بگیم سیستم پدافندی در مختصات جغرافیایی مثلا ایکسوبای و مستقر و یک تعداد موشک، حالا مثلا این تعداد موشک داره، این محرمانگی در اینجا لازمه.
یار عالی، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. من یه سوال دیگه بپرسم. این که حالا یه اشارهی هم کردید رسانه باید آرام بکنه فضا رو، به خصوص در کسانی که زیاد هم با رسانه ها مواجه هستن. نقش مادر رو مثال زدید که آقا فرزندش رو در آغوش میگیره و اون رو آرام میکنه با خبری که بهش میده و توضیحی که میده. نقش رسانه کلن دو امان، حالا سوال پایانی بپرسم، در تقویت روحیه عمومی مردم چگونه است و چیه؟
امید بخش جدای ناپذیر پیروزیه. امام شهیدمون در یکی از صحبتاتشون فرمودن که باید باز تعریف کنیم برای پیروزی و شکست در جنگ شناختی. پیروزی به معنای صبر و استقامت و امید و عاجز کردن دشمن و نه صرفا پیروزی نظامی. پس امید در جنگ شناختی بسیار حائز اهمیته و رسانه روایتگر امیده. ببینیم رسانه با نمایش همبستگی اجتماعی، روایت جوانانی که از وطن دفاع میکنن، روایت همین شکایی که مردم میدان داره و به حق به زیبایی میدان داره این میدان هستن، باید این روایت ها رو به مردم اعلام بکنه. در حقیقت رسانه راوی حقیقت با نگاه به آینده است. باید بدونه که هر واژه و هر تصویری که ارائه میکنه بخشی از امنیت ملی ماست و زمانی رسالت خودش رو درستی انجام داده که واقعیت ها رو دقیق و هوشمندانه بگه و از دل بحران انسجام و امید به وجود بیاره.
انشالله. فقط یه جمله دیگه ازتون میخوام به عنوان جمع‌بندی بگید، رسالت رسانه ها رو الان در زمان جنگ بخواین توصیف بکنین شما چی میگید؟
بله، عرض کردم رسانه باید نمایش بره همبستگی اجتماعی، لبخندهای کوچک رو از دل بحران بیرون بیاره.
الان موفق بودن رسانه ها.
بله رسانه های ما علاوه خصوص الحمدلله رسانه ملیمون، رادیو و تلویزیون ما به خوبی داره این کار رو انجام میده و الحمدلله پیروز این میدان.
متشکرم از خانم دکتر گلشن، فعال محترم رسانه ای، مدرس دانشگاه، خادم موکب راویان میدان که در این گفتگو شرکت کردن. نکات خیلی خوبی هم فرمودن. آقای کبیری، من فقط یک موکب رو قرار داد هر شب خدمتتون معرفی بکنم. امشب اشاره میکنم به زحمات و تلاش هایی که عزیزان من در موکب 216 شهید هیئت بنی فاطمه در میدان شهدای اصفهان ابتدای خیابان چهارباغ پایین برقرار کردند. جالب اینجاست که این موکب هم مثل سایر مواکب در سطح شهر امروز از ساعت 5 بعد از ظهر تا پایان شب برقرار هست. ضمناً سه‌شنبه شب‌ها خود هیئت بنی فاطمه برنامه ویژه جلسه هفتگی داره که همین امشب جلسه هفتگیشون رو هم در محل موکبشون برگزار میکنن. فردا هم انشالله موکب بنی فاطمه مثل سایر مواکب از ساعت 5 بعد از ظهر در کنار مردم میداندار شهر خواهند بود. متشکرم.
زنده باد. شما هم که اینجان، شما هم که از ساعت 5 بعد از ظهر فردا هستید.
ما هستیم، ما در خدمت شما هستیم. البته ما خیلی زودتر میایم برای آماده سازی موکب، کنار رفقا و خادمان دیگر هستیم اینجا تا خاصی از شب
انشاءالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از آقا محمد امین صادقی عزیزم از موکب راویان میدان، اهالی رسانه در میدان فیض، و خدا قوت میگم به همه موکبداران، همه اونهایی که همپای همه مردم آمدن تا فریاد استکبار ستیزی سر بدن و فریاد جانم ایران. درود بر ایران.
شبای جنگ، شبای دست‌های در تکاپوی نشستن به قبضه تفنگ، شبای همه، شبای قلب‌های روشن بی واهمه، شبای گریه اقیسیمی یا فاطمه، شبای عهد بستن با اسلحه، شب نورد سجیل با ابرهه، شب دلای تن، شبای دست‌های خون کرده روی قبضه تفنگ، شبای جنگ رسیده، بازم شبای انقطاع رسیده، لحظه‌های بغض موقع وداع، شبای دل بریدن از همه، شب سفر شدن برای گریه‌های بچه‌های بی‌گناه، بی دفاع، بی اطلاع. الا و این نستعیب ابن نستعیب قدرک از بین اسنتین، بین بردگی و جنگ انتخاب من رهایی و جنون، انتخاب من تفنگ، زمان دوباره روی تکراره، بازم حسین در پی یاره، شب شب عاشوراست، شب دلای بی پرواز، نگو حسین تنهاست، بیا خدا با ماست، تندتر تپیدن قلب من وقت دیدن هزار آرزوی گم شده به زیر آوار، وقت خوندن خبرای بستن هزار پنجره، وقت دیدن صدای محکمی که پر میگیره از تو هنجره، که الله اکبر، یعنی من هنوز زندم و ریشه‌ام تو خاک محکمه، من ادامه صدای زینبم تو اوجم، همه به خاطر تموم بچه‌های گم شده تو موج انفجار، به خاطر تموم مادرای بیقرار، به خاطر همه، به خاطر تموم پرچمای یا حسین در احتزاز، به خاطر از اون، به خاطر نماز، به خاطر تموم کوچه های خاکی دهات، برای بوی خاک، برای عطر نون، به خاطر حبوغ اولیه حیات، سینم و سپر می کنم من کنار بچه های غزه و یمن، کنار عشقای مردم وطن، دشمنو عذاب می کنم من، مرید زینبم، شام و رو سر یزیدی یا خراب می کنم، علا و علت دعی ابنت دعی قدرک از عبین اسنتن، بین بردگی یا جنگ، انتخاب من رهایی یا جنون، انتخاب من تفنگ. زمان دوباره روی تکراره، بازم حسین در پی یاره. شب شب عاشوراست، شب دلای بی پرواز. نگو حسین تنهاست، بیا خدا با ماست.
خب صحبت کردیم دقایقی قبل با آقای صادقی عزیز در موکب راویان میدان، اهالی رسانه در میدان فیض. اما این موکب ها به انها و شکل های مختلف در نقاط مختلف شهر بزرگ اصفهان حضور داره و دارن خدمت رسانی میکنن عاشقانه به عشق وطن، به عشق ایران، به همه ایرانیان. میخوایم بریم به شهرک شهید کشوری. آقای آقا رسول جوادی عزیز، دیگر همکارمون، یکی از موکب های مستقر در این شهرک رو به ما و شما عزیزان معرفی میکنن. آقای رسولی عزیز، درود به شما، سلام، شب بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. همونطور که مطلع هستید، به دنبال جنگ تحمیلی صهیونیستی امریکایی بر علیه کشور عزیز ما، مردم عزیزمون از همون لحظات اول به صحنه اومدن و با حضور چشمگیر خودشون در شهرها حمایت کردن از اقدامات نیروهای مسلح خودشون و به دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی پرداختن و در کنار این حضور، هیئت‌های مختلف سعی می‌کنند با برپایی موکب‌هایی از مردم پذیرایی بکنند. امشب می‌خوام با یکی از موکب‌هایی که فعال هستند و خدمت می‌کنند به مردم آشنا بشیم، با موکب هیئت منتظران ظهور شهرک شهید کشوری. الان هم پشت خط ما جناب آقای اسلامی هستند، مسئول محترم این موکب. جناب آقای اسلامی سلام و شبتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول باشه.
سلام، وقت شما بخیر، طاعات شما هم قبول باشه، در خدمت هستم.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمتتون، اول بگید موکب شما دقیقاً کجا واقع شده و چه خدماتی دارید؟
موکب ما موکب هیئت منتظران ظهور هست که کنار تنها شهید گمنامی که داخل شهرک دفن شده، ما در جوار این شهید گمنام هستیم.
شهرک شهید کشوری،
روبروی مسجد جامعه شهرک.
بله.
شهرک شهید کشوری.
بله.
و چهارشنبه هر هفته ما از اذان مغرب و عشا تا حدودا ساعت 10-11، الان تقریبا 2 سال هست که ما چهارشنبه هر هفته در جوار شهید گمنامو که به پذیرایی رو برپا میکنیم.
بله.
و خدماتی هم که داخل موکب ارائه میشه به ساکنین شهرک، حالا غیر از بحث پذیرایی، ما یه موکب، یه قرفه، یه کتاب داریم که اونجا به صورت رایگان کتاب عرضه میشه به صورت امانت. بله. و یه قرفه یه پزشکی داریم که فشار خون، قند خون اونجا، حالا مخصوصا افراد مسن.
بله.
اونجا اندازه گیری میشه و خب هر از گاهی هم قرفه های متفاوتی داریم، مثلا مشاوره حالا وکالت داریم اونجا، یا مشاوره تحصیلی داریم، یا قرفه های متفاوتی هر از گاهی اونجا برپا میشه.
بله. و استقبال مردم چطوره؟
ما شکر خدا ساکنین شهرک دیگه تقریبا با موکب آشنا شدن و یه تعدادشون هم چهارشنبه ها میان کلن اونجا و خب اونجا صندلی گذاشته شده مخصوص حالا عزیزانی که میخوان اونجا از مراسم استفاده کنن و تقریبا حدودن 50-60 نفری هستن که دیگه چهارشنبه هر هفته اونجا جمع میشن. بقیه ساکنین هم خب دیگه آشنا شدن، معمولا چهارشنبه ها میان سربمون میزنن یا پذیرایی میشن یا از قرفه ها استفاده میکنن.
و در خصوص فعالیت های این شب ها بگید، الان هم فعال هستید، از چه ساعتی باز میشه موکب شما تا چه ساعتی خدمات داره؟
بله، خب ما با شروع ماه مبارک رمضان، مخصوصا از زمانی که خب شهادت رهبرمون رو داشتیم، ما تلاش کردیم که هر شب موکب رو برپا کنیم. بچه ها پشت سر هم هر شب اینجا از نماز مغرب تا حدود ساعت 11 شب هم بحث پذیرایی رو دارن، هم پذیرایی از حالا قافله هایی که از خارج شهرک میان داخل شهرک. ما خب شکر خدا توفیق شده که این چند شب هم پشت سر هم در خدمت ساکنین و مردم عزیز باشیم و از مردم و ساکنین عزیز دعوت میکنیم که این چند شبی که خب باید داخل معابر و خیابان ها حضور داشته باشیم، دعوتشون میکنم که تشریف بیارن و به غرفه ما و به موکبه ما سر بزنن و انشالله چهارشنبه هر هفته هم در خدمتشون هست.
بله متشکرم، التماس دعا داریم، موفق و معید باشید.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از آقا رسول جوادی عزیز، همکار خوبمون، که این موکب رو از شهرک شهید کشوری معرفی کردن. اهالی و ساکنان این شهرک هم میتونن برن اونجا تجمع بکنن، ایران ایران بکنن، حماسه آفرینی بکنن و از خدماتی که این موکب ارائه میده بهره مند بشن در این شبها. این شبها شبهای اتحاد مقدس، شبهای همدلی مقدس فقط به عشق ایران. اما بریم به سراغ علیرضا سعیدی عزیز، دوباره یه گزارش دیگه باز هم از تجمع امشب از ایشون بشنویم، از یکی دیگر از نقاط شهرمون. آقای سعیدی درود، بفرمایید.
آقا دوران بزندر رو گذشته، این همه الان از صدای باندایی که در اطراف میدان احمدآباد از کلام رهبر شهید ما به گوش رسید و مردم هم همه رو قبول دارن. آقا گذشت اون زمانی که آمریکا می اومد جایی رو میزد، هیچکم جرئت نمی‌کرد هیچی بگه، عرض اندامو کنه. الان ما کاری کردیم مثلا بی آبروش کردیم در کل دنیا و دیگه همه میدونن ایران چه قدرتی پیدا کرده. ما شالا قدرت ما در گروه حمایت‌های همه مردمی هست که هر شب بی‌وقفه پرشورتر توی میادین شهرمون جمع میشن. حالا این خانواده چهار نفره‌ای که همه‌شون پرچم به دست هستن، یکی پرچم لبیک یا حسین، پرچم ایران پسر خانواده، مادر خانواده پرچم ایران و پرچم حزب الله در دست پسر کوچک خانواده. آقا سلام علیکم پدر خانواده.
سلام علیکم، خسته نباشید. شما از این تشکر میکنیم، اینقدر این روزها فعالیت داریم و زحمت میکشیم تو این شرایط سخت. این یکی از جهادهایی که واقعا انجام میشه جهاد رسانه ای هست و شما وظیفه دون رسوندن خبرها و این شور و نشاط مردم هست به دیگران، به سراسر دنیا، که متوجه بشن چقدر مردم ایران حمایت میکنن از رهبر معظمشون، از نیروهای نظامیشون و از مملکتشون دفاع میکنن.
دقیقاً. و حالا از همه مهمتر اون نیروهای نظامی ما هستن که دارن از سرحدات مرز ما دفاع میکنن، توی مرز هستن، پای لانچرا هستن و ماهاست از خانوادهشون دورن. تا حالا شده از خانوادهتون دور باشی شما؟
خیلی کم و اصلا خیلی برام سخته وقتی که دور هستم، خیلی مشکله، میخوام هر چه زودتر برگردم برسم به خانواده. واقعا دستشون درد نکنه نیروهای نظامی، انتظامی و سربازان اسلام که ما همیشه دعا گوشون بودیم و هستیم و خواهیم بود.
درود بر شما. پسر خانواده حالش چطوره؟
خوبم ممنون.
ماشاءالله چند سالت؟ جوون ایرانی.
بله من 16 سالمه الان.
خب شما قراره که انشاءالله آینده ساز این مملکت باشی زیر همین پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران که ما افتخار آفرینی کردیم زیر همین پرچم جوانای ایرانی و انشاءالله رو به قله داریم حرکت میکنیم. آمریکا هم یه حرفی زده، گفته که خودتو تسلیم من بکنید، همه چی دیگه با من، ما برای تو امنیت میارم، آزادی میارم، تکنولوژی میارم. شما چی میگی؟
نه قطعا اینطوری نیست. اگر ما تاریخ رو نگاه کنیم، طبق حملات آمریکا به سایر کشورهای منطقه و همین قولهایی که داد و مثل کشور سودان که وادارشون کرد که تسلیم بشن ولی زمانی که این کار کردن بهشون خیانت کرد، به ایران هم همین کار رو میکنه و ما باید مشت محکم اونا به صورتش بزنیم تا دیگه این حرفا نزنه و اون بیاد تسلیم ما بشه.
اینجا افغانستان و سوریه و ونزوئلا نیست، اینجا ایرانه، بیچه شیرانه، دلاور مردان اینجا زیستند و میزیستند و زندگی میکنند و زندگی خواهند کرد به نام ایران و مادر خانواده. من یک کلام بپرسم، در جنگ 8 ساله صدام گفت که ما جنگ رو به مادران شهدا باختیم، به مادران ایرانی باختیم، مادرانی که خودشون ساک فرزندشون رو مهیا می‌کردن و بچه‌اش رو به جبهه می‌فرستادن. اگه همین الان بگم فرزند 16 سالتون باید بره به جبهه بره دفاع بکنه از سرحدات مرزمون، شما چیکار می‌کنید؟
انشاءالله که خدا طاقتش بهم بده و لیاقتش بهم بده که انشاءالله بتونم و حتما این کار رو بکنم و بارها به این مسئله فکر کردم و فقط از خدا همینو خواستم که انشاءالله اگر قرار شد خدا لیاقتش بهم بده حتما.
دقیقا این که واقعا هر کدوم از ما بتونم از خودگذشتگی بکنیم، خوش از خودگذشتگیه تا پای جون برای ایران، همین هم در واقع شامل میشه و انشاءالله قدم به قدم برای پیروزی نهایی رزمندگان اسلام، نابودی اسرائیل یک و اخراج کامل آمریکا از منطقه با حمایت های همین مردم. حرف مردم ما چی باشه امروز؟ مرگ بر
آمریکا،
مرگ بر
اسرائیل،
مرگ بر
صهیونیست،
صهیونیست و منافق. یا علی مدد.
متشکرم از آقای سعیدی عزیز، همکار خوب گزارش کردمون. اما دوستان واقعا میگم که امروز و امشب و این شبها نقطه وسط وجود نداره. امروز یعنی این روز اصلا در جنگ نقطه وسط نداریم، یا به حقیم یا باطل، یا با سپاه حسینیم یا با سپاه یزید، و همه باید در این تقابل بزرگ حق یا باطل رو انتخاب بکنیم. درود به همه شما عزیزان ایرانی و همه شما اصفهانی های بزرگوار. و یه نکته ای رو فراموش نکنیم، اینقدر داغ رهبر فرزانه و قائد و رهبر شهیدمون حضرت آقا سید علی حسینی خامنه ای قدس الله و نفسه و زکیه برامون سخت بود، قد برامون سخت بود، و اینقدر این روز و شبها درگیر جنگ و حواشی اون شدیم که حواسمون نیست مهمانی خدا داره تمام میشه، 27 روزش رو به پایان رساندیم. اگه ما در این جنگ داریم پوزه ابرقدرت‌های بلا منازع دنیا رو به خاک میمالیم، هیمنه پوشالی همشون رو فرو میریزیم، به خاطر اینه که مهمان خدا هستیم، عبد خداییم و صاحب این ما همه جوره هوامونو داره. از این فرصت باقی مانده غافل نشیم. فقط چند روز باقی مانده تا سفره رو جمع بکنن و ما بمونیم و حسرت شبها و روزهایی که گذشتن. خدایا حسرت این روزها رو بر دل ما نگذار و ما رو تا رمضان بعد برای درک این ماه پرفیض خدایا زنده نگه. و در پایانم بگیم خطاب رهبر شهیدمون که شما گفته بودید من همه مردم رو دوست دارم، همشون، و برای همه مردم دعا میکنم. راست میگفتید، شما اونقدر دوستمون داشتید که رفتنتون رو گذاشتید برای زمانی که فرصت نکنیم براتون از قصه بگیریم. آقا جان، ما هنوز یه دل سیر برای نبودنت گریه نکردیم، میگذاریم برای بعد. الان به دستور خودت و به دستور نائبت رهبر جدیدمون فقط حماسه آفرینی میکنیم، مقاومت میکنیم، شور میآفرینیم به عشق تو و به عشق ایران عزیزمون که براش تا پای جان ایستادی.
اقرا باسم ربك الذي خلق،
أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا.
آیا آنها که ایمان آورده اند نمی دانند که اگر خدا بخواهد همه مردم را به اجبار هدایت می کند؟ اما هدایت اجباری سودی ندارد.